وقل رب زدنی علما.
صفحه 480. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بیگمان کسایی که گفتند پروردگار ما الله است، بعد بر ایمان خودشون استقامت ورزیدند، ملائکه بر آنها فرود می آیند. نترسید، اندوهگین نباشید و به بهشتی که به شما وعده داده می شد بشارت دهید. در روی قبل بیان فرمود از دشمنی کافرها با همدیگه، رهبران و رعیت و دولت و ملت همدیگر رو داشتن نفرین می کردن. کجا هستن؟ به ما نشون بدید، اونها رو زیر پاهامون له کنیم. عصبانی بودن، ناراحت بودن از دست همدیگه. ولی این آیه برعکسش بیان می فرماید در مورد مؤمنان و قابل مقایسه هست که این دوتا چقدر سرنوشتشون با همدیگه تفاوت داره، این کجا و اون کجا. می فرماید کسایی که گرد دستورات خدا جمع شدن، ان الذین قالوا ربنا الله، ربنا الله پروردگار ما الله هست، این فقط یک گفتن زبانی نیست بلکه یک تعهد پذیرش بندگی، یعنی الله فرمانده ما هست، همونی که ما رو آفریده، هرچی که اون بیان فرمود ما حاضریم که دستوراتش رو اجرا بکنیم. کسایی که این تعهد رو با خدا دارند. بعد می فرماید ثم استقاموا، بعد از این صحبت، بعد از این تعهد روی عهد الهی میمونند، یعنی اون ارزش هایی که خداوند بیان فرموده رو رعایت میکنند، تا آخر ادامه میدند که بیشترین مشکل انسان ها همین استقامته. خیلی آدم ها بودن که قبلا آدم های خوبی بودن، انسان های درستکاری بودن، انسان های با نمازی بودن، انسان های با حیایی بودن، ولی شرایط عوض شد، وضع مالیشون خوب شد، مشهور شدن، نماز رو ول کردن، پولدار شدن، عبادت خدا رو ول کردن، روزه رو رها کردن، به یک جایگاهی رسیدن، قبلا حق و حقوق مردم رو خیلی رعایت می کردن، رئیس شدن جایی، حالا دیگه خدا می دونه خروار خروار دارن مال مردم رو یا بیت المال رو تصاحب می کنن، یا خیلی ها مریض شدن، به فقر افتادن، بدهکار شدن، نماز رو ول کردن، ایمان رو ول کردن، باسواد شدن، رفتن سمت آزادی و پایبندی رو، حجاب رو و عفت رو رها کردن. استقامت، بعد از پذیرش الهی اونایی که استقامت ورزیدن در شرایط مختلف زندگی مسیرشون رو کج نکردن. حالا چنین افرادی می فرماید تتنزل علیهم الملائکه، وقتی که می خوان از این دنیا برن، لحظه حساس عمرشون، میفرماید ملائکه بر اونها نازل میشه. یعنی کسایی که عهد الهی رو در لحظات سخت زندگی، در فشارهای زندگی رعایت میکنن، پای عهد خدا میایستن، حالا در لحظه سخت مردن ملائکه میان و به دادشون میرسن. تتنزل و فعل مضارعه، پی در پی ملائکه میان برای این که با اونها حس امنیت بدن، حس آرامش بدن در اون لحظه بسیار سخت، در اون چالش مردن با اونها تزریق میکنن آرامش رو. الا تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنه، سه تا هدیه بزرگ با خودشون میارن. میفرماید الا تخافو، اصلا نسبت به آینده شما نترسید. درسته که اولین تجربهشون هست، تجربه تلخ مردن و یک سفر خیلی دور و درازی، ولی نترسید. به نسبت گذشته که دارن رها میکنن، ولا تحزنوا، اصلا خودتون رو ناراحت نکنید که چه دارید از دست میدید و از کجا میخواید برید. و بشارت باد بر شما بهشت، همون بهشتی که به شما وعده داده شده بود در طول عمر در دنیا میخوندی در کتاب آسمانیتون، و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. خلاصه یعنی از هیچ چی نترسید، غمگین نباشید، این بهشت مبارکتون باشه. با این صحبت‌های بسیار شیرین دارن قلب اونها رو تقویت میکنن، اونها رو از ناراحتی میبرن به سمت خوشحالی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. ما در زندگی دنیا و آخرت یاران و همراه شما هستیم و برای شما در بهشت هر اون چی که دلتون بخواد هست و هر چی که درخواست کنید فراهم میشه. ادامه اون امنیت، اون صحبت ملائکه میفرماید نحن اولیاؤکم، ما یاور شماییم، ما دوست شماییم، نترسید، تنها نیستید. مردن یه چیزیه که همه میمیرن، همه، و مردن برای هیچ کس یک قضیه خوشایندی نیست، اونجا دیگه تک و تنها میشه. میفرماید شما تنها نیستید، ما با شماییم. بدترین درد انسان تنهاییه که انسان رو ناراحت میکنه. ما با شماییم و از شما محافظت میکنیم، هم تو دنیا، فی الحیات دنیا و فی الاخره. تو زندگی دنیا شما الان دارید دنیا رو ول میکنید، ولی ما حواسمون به دنیاتون هم هست. شما چه زحمتایی کشیدید، چه تلاشهایی کردید، ما تلاشهاتون رو به ثمر میرسونیم. ما به فکر اون چیزهایی که براتون دغدغه بود تو دنیا، از فرزندانتون، از اون کارهایی که انجام دادید، کارهای خوبی و بعد از شما آثاری به جا بمونه، ما هستیم تو زندگی دنیا که اون کارهاتون ریست و راست بکنیم، به کارهاتون جهت بدیم و خیالتون راحت باشه از بابت دنیا، و در آخرت هم همراهتونیم. از این برزخ از حالا به بعد هم با شماییم، اصلا ما مسئول شماییم که با شما باشیم، این ما، پس تنها نیستید، خیالتون راحت باشه. بعد شما به منزلی که دارید میرید، اون منزل ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چه دلتون بخواد اونجا هست. آدم مؤمن تو دنیا هر چه دلش میخواست براش نبود، خیلی از حرامها رو خودش بر خودش ممنوع کرده بود، دلش رو کشته بود از اون عشق حرام، از اون مال حرام، از اون شهرت حرام، به هر شیوهی حاضر نبود قدرت رو حفظ بکنه، شهرت رو حفظ بکنه، ثروت رو حفظ بکنه. اگه حقش نبود رها میکرد، دلش رو میکشت. ولی الان شما هر چه دلتون بخواد به پاداش این که در دنیا شما اونجوری کردید، الان براتون همه چیز فراهمه، هر چه دلتون بخواد. ولکم فیها ما تدعون، و هر چی که دلتونم بخواد درخواست بکنید. آدم در دنیا خیلی درخواست ها داشته ولی نمیتونسته درخواستاش رو مطرح بکنه، یا اون درخواستهاش اصلا موجه نبوده، ول میکرده. ولی اینجا هر درخواستی شما داشته باشید داخل بهشت براتون برآورده میشه، به تمام آرزوهاتون میرسید. نزلم من غفور الرحیم، اینها همش پذیرایی و مهمان نوازی هست از سوی پروردگار بسیار آمرزنده و بسیار مهربان. نزولن یعنی پذیرایی، یعنی ضیافت. شما الان دارید وارد ضیافت الهی میشید، شما مهمان خدایید، مهمان خدا، خدا میزبانتونه. و نزولن وقتی که یه مهمان میره پیش یک میزبانی صاحب خونه، همون اول اون چیزهایی که ازش پذیرایی میشه میشه نزولن. تازه این اول کاره، نزولن پذیرایی اول کار، این اول کاره. حالا کجاشو دیدید؟ این پذیرایی، این ضیافت از جانب اللهه، اللهی که اصلا قدرتش ناپیداست، هیچی خدا رو محدود نمیکنه. اونقدر خدا از شما پذیرایی بکنه، اونقدر شما رو بنده نوازی بکنه که دیگه حدی نداره. از جانب غفور رحیمه، دو تا صفت بسیار زیبا، هم بخشنده است، خطاهایی داشتید، گناهایی داشتید، اصلا اونها رو به حساب نمیاره، شما رو بخشیده و بسیارم مهربانه در حق شما، رحمتش فراوانه. امروز خیلی از انسانها براشون ارزش اینجاست که یک مادیاتی رو به دست بیارن، یه مقامی، یه ثروتی، خوشبختیشون رو با این چیزا میسنجند. ولی این آیه داره بیان میکنه که ارزش واقعی زمانی که خدا آدمو تحویل بگیره، نه ثروت، نه مردم، نه قدرت، خدا آدم رو تحویل بگیره، خدا آدم رو ببره به ضیافت پیش خودش. ارزش اینجاست که نصیب هر کسی هم میتونه که بشه، حالا فقیر باشه یا تاجر. وقتی که محبت خدا نصیب آدم میشه، این محبت ارزش داره که آدم براش تلاش بکنه. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. و چه کسی خوشگفتارتر از کسی که به سوی الله دعوت کند و کار شایسته انجام بده و بگوید که من از مسلمانان هستم. بعد از اون پاداش موقع مردن به اونور که خداوند برای مؤمنانش مهیا کرده، یه خصلت بسیار زیبای اینجا بیان میکنه که کسی که این رو داشته باشه، اون پاداشه نصیبش میشه. چه کاری، چه آدمایی؟ آدمایی که اینجوری باشند. چجوری باشند؟ میفرماید و من احسن قولا. چه زیباتر از این قول اصلا وجود نداره، قشنگتر از این سخن. چه سخنی؟ میفرماید ممن دعا الی الله، کسی که به سوی الله دعوت بده، نه به سوی خودش، نه برای منافع خودش، نه حزب و قومیت خودش، نه نژاد و منافع خودش، هیچی. دعوتش، صحبتهاش، تلاشش در صحبت با مردم اینه که مردم رو به خدا نزدیک کنه، مردم رو با خدا آشنا کنه. بهترین سخن نزد خدا اینه، این یکی. و بعد و عمل صالحا، کافی نیست که مردم رو با خدا آشنا کنه، خودش هم باید الگو باشه در عمل، پیشگام باشه، خودش هم کارهای شایسته انجام بده. این دو، یعنی عامل باشه با آنچه که میگه. و سوم و قال اننی من المسلمین، و بگه که من از مسلمانانم، یعنی خوشحال باشه به مسلمانیش، افتخار کنه بدون شرمندگی، این هویت خودش رو حفظ کنه و عقب نشینی نکنه هیچ وقت، همیشه همون استقامت هست که بیان فرمود، در زندگیش دائما بر اون تعهد الهی باقی بمونه، همیشه مسلمان واقعی باشه برای خداوند. میفرماید بهترین آدم نزد خدا این آدمه. یعنی در یک جامعه فعالان فرهنگی، معلمان، مبلغان، واعظان، عالمان، وقتی که مردم رو دعوت میکنن، منبر میرن، صحبت میکنن، منبر رفتنشون فقط یک سوم کاره. خیلی ها کارشون فقط گفتنه، خیلی میگن، ولی میفرماید بعد از اون هر اون چی که خودشون دارن میگن بهش عمل بکنن. از گفتن تا عمل کردن خیلی مسافته. کسایی که این قسمت رو رعایت میکنن و همیشه هم بر این مسیرشون پایبندن، دینشون رو شناختن و خوشحالن به دینشون، این افراد که امروزه خیلی از فعالان و فرهنگیان و مبلغان نیاز دارن که از پایه روی خودشون کار کنن، یک بار دیگر خودشون رو بازبینی کنن که اکثریت خودمون انسانها، مسلمانها، در همین آیات بسیار ساده که داره بیان می‌فرماید، در خیلی از قسمت‌هاش ما مشکل داریم که باید از نو شروع کنیم و همین عمل کرد باعث میشه که دیگران جذب آن چیزی بشن که میگیم با رفتار ما. ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. و نیکی و بدی هرگز یکسان نیستن. بدی رو با روشی که بهترین است دفع بکن. اونگاه خواهی دید که همون کسی که میان تو و او دشمنی بود گویی تبدیل شده به یک دوست صمیمی. آیه قبل بیان فرمود که چه کسی خوشگفتارتر هست، چه کسی راه و منشش از همه درست تره. این آیه بیان میکنه کسی که بخواد در اون مسیر حرکت بکنه حتما بدی میبینه، توهین میشه، تمسخر میشه. به همین سادگی نیست آیه قبل رو اجرا کردن و مسلمان واقعی زندگی کردن. آدم بدی ها میبینه. حالا این آیه به انسان آموزش میده که در برابر اون بدی ها چه کار کنه. میفرماید اولش که بفهمید خوبی و بدی مثل هم نیست. شما خوب باشید، اون یکی بده. شما با اون خیلی تفاوت دارید. کار خوب و کار بد، این دوتا مثل هم نیستن، نه در ارزش، نه در نتیجه، نه در شکلش، اصلا مساوی نیستن. ادفع بالتی هی احسن. ادفع یعنی پاسخ بده. بالتی هی احسن، به بهترین شیوه. یعنی وقتی کسی در حق تو بدی کرد اینجوری نمیگه که تو خوبی کن، میفرماید به بهترین شیوه پاسخ بده. زیرا که هر موقعیتی یک کاری میطلبه. بعضی وقتا نیاز داره که اونجا عفو بکنی، بعضی وقتا نیازه که اونجا توضیح بدی، بعضی وقتا نیازه که اونجا سکوت کنی، بعضی وقتا نیازه که یک هدیه‌ای بدی، بعضی وقتا نیازه که محترمانه و با لبخند به طرف مقابل حرف بزنی، باهاش هم کلام بشی، و بالاخره هر جایی یه چیزی نیازه. میفرماید تو نگاه کن اونجا بهترین گزینه کدومه، هر کدوم بهترین گزینه هست همون رو انجام بده. این میشه یک آموزش عملی. اگر این کار رو انجام دادی میفرماید فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ولیون حمیم، ولی و حمیم یعنی دوست بسیار صمیمی، دوست دلسوز، دوست بسیار نزدیک. اون آدمی که بین تو و او عداوت و کینه و مشکل بود، تو اگر اینجوری پاسخ بدی به بهترین شیوه، اون تبدیل میشه به دوست صمیمیت. حالا نه اینکه حتما تبدیل میشه، یعنی اون کسی که قابلیت درک عاطفی داره، اون طرف مقابل اگر اینها رو بفهمه، زیبایی رو درک بکنه، رفتار شما رو بفهمه واقعا که شما چه کردید، چه گفتید، چه عکس العملی نشون دادید، قابلیت این که اون دست از اون کارش بکشه و تبدیل به دوست تو بشه بسیار زیاده. مگر اینکه حالا طرف حسوده، کینه ورزی هست که دانسته به خاطر قضایایی داره ادامه میده، و الا خود این کار باید باعث بشه یک انسان سالم که الان مشکلی پیش اومده مشکل رو برطرف کنه و تبدیلش کنه به یک دوست. میفرماید که اگر این کار رو انجام بدی با اخلاق بدون تندی کلن همه چیز عوض میشه. و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. و این خصلت و این شیوه جز کسایی که شکیبایی بورزن بهش دست پیدا نمی کنند، و جز اون کسانی که صاحب بهره بزرگ هستند به اون دست نمی یابند. این اخلاق وقتی که داره بیان می فرماید میگه که اینم فکر نکنید یه چیز آسونیه که شما به همین راحتی اون رفتار رو از خودتون بروز بدید. و ما یلقاها ها برمیگرده به همون خصلت بزرگ، همون ادفع بالتی هی احسن. میفرماید کسی میتونه این کار رو انجام بده که خیلی صبور باشه. الا الذين صبروا، صبروا یعنی کنترل خشم، که با تمرین به دست میاد، با آگاهی، با متانت، با شخصیت به دست میاد که آدم در وقت عصبانیت اونجا لبخند بزنه، کاملا خودش رو کنترل بکنه، نه تصنعی، نه به زور، بلکه واقعا با یک کرامت اخلاقی بتونه اون هیجانات درونیش رو کنترل بکنه. باز صبوری، صبر بر رنجی که داره میکشه به رو خودش نیاره، صبر بر اون خشمش، صبر بر آزار دیگران، صبر که بخواد نفسش رو کنترل بکنه. الا الذين صبروا، اینها بسیار کارهای سنگینیه و البته اینها اکتسابی هستن. این اخلاق نیک که داره بیان میفرمایه مهارتن که انسان میتونه به دست بیاره. و بعد میفرماید جز کسی که دارای بهره بزرگی باشه نمیتونه موفق بشه. ذو حظ عظیم، حظ عظیم یعنی یک سرمایه، حظ یعنی بهره، سرمایه، سرمایه عظیم یعنی کسی که چنین شخصیتی داره. شخصیت آدم سرمایه آدمه، علم آدم، اون مهارت آدم که سالها رو خودش کار کرده اون میشه حظ عظیم. جز چنین شخصی نمیتونه چنین کاری رو انجام بده که بیشترین تنش‌ها در اثر همین بی‌صبریه. چقدر از قهر و غضب‌ها فرزندان و پدر مادرها که بینشون شکراب هست، بین استاد و شاگرد، بین دوتا شریک، بین دوتا همسایه، بین دوتا قوم و خیش، قوم و خیشان شوهر با زن، زن با قوم و خیشای شوهر، و به این شکل اون همه اختلافاتی که وجود داره، ناراحتی‌هایی که هست، یه چیزی دیده، یک بدی، فوراً از خودش عکس العمل نشون داده، فوراً پاسخ داده، فکر نکرده، متانت به خرج نداده. هرچند که همون شخص با نماز، با روزه هست، با سواده، ولی نتونسته خودش رو کنترل بکنه. میفرماید دنبال این باشید که شخصیتتون رو به این شکل ارتقا بدید، یه ورژن خوبی از خودتون بسازید. و این ما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. و اگر وسوسه و تحریک از جانب شیطان به تو برسد، پس به الله پناه ببر، زیرا او شنوای داناست. داره ریشه یابی میکنه، داره حسابی کار میکنه روی قضیه. میفرماید حالا اگه قرار باشه که تو در برابر بدی از خودت به بهترین شیوه اون اخلاق رو ارائه بدی، اون بهترین شیوه نمیذاره، یه سری چیزایی نمیذاره که صبر کنی که جواب ندی. آدم درونش داره تحریک میشه، الان پره، آماده شلیکه. و این همون ینزغنک من الشیطانه. میفرماید اگر از طرف شیطان به تو نزغی رسید، نزغ یعنی تحریک پنهانی، وسوسه، همون شعله ور شدن خشم، همونی که الان میخواد جواب بده. میفرماید اگر این حالت ها به دست داد که همه اینها از طرف شیطان هست، کلا منفی هست که نمیذاره تو در اون اخلاق موفق بشی، اون موقع چیکار کن؟ میفرماید فاستعذ بالله، فوراً به الله پناه ببر، هم با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که آدم سرد میشه، و هم این که آدم استحضار کنه درون خودش اون عجله، اون خشم، اون عصبانیت رو که الان چقدر من عصبانیم، ببینه اون هیجاناتش رو و بتونه بر هیجاناتش پیروز بشه. و یک برنامه عملی هست که به الله پناه ببره قبل از واکنش، یاد خدا بیفته، احساساتش رو کنترل بکنه. میفرماید فوراً به این گوشه پناه ببر، به این مأوا، به این پناهگاه بیا، از شیطان فرار کن، برو به پیش الله، به سمت الله، دلت رو به الله بسپر، به امید همون که در اولین آیه بیان فرمود که ملائکه بیان تو چنین پاداش بزرگی نصیبت بشه موقع مردن، چنین مجدگانی بگیری، مجدگانی بهشت. تو خودتو ببر سمت الله و به این چیزها فکر کن تا راحت بتونی بر خودت پیروز بشی. آدمی که از خودش عبور نکرده نمیتونه از دیگران عبور کنه. زیرا که میفرماید انه هو السمیع العلیم، تو به کسی کوچیکی پناه نمیبری، الله که شنواست و دانا هست تو داری به اون پناه میبری. و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون. و از نشانه های قدرت الله شب و روز هست و خورشید و ماه، برای خورشید و ماه سجده نکنید بلکه برای خدای سجده بکنید که آنها رو آفریده اگر تنها او را میپرستید. بعد از اون ملکه اخلاق که میخواد در شخص به وجود بیاره، بعد از اون توضیحات بسیار زیبا و انسانساز و جامعه ساز میپردازه به یک قضیه‌ای که درش توحید و خداپرستی است، زیرا ریشه هر چیزی خداپرستی است. و اگر کسی موفق بشه خدا رو خوب بشناسه و برای خدا باشه، مخلص خدا باشه، اون شخص میتونه بر اون هیجاناتش غالب بشه. اول ما رو یادآور میشه به نشانه هاش و من آیاتهی، نشانه های الله اینه، شب روز اینا هر کدوم معجزن که هر روز ما شاهد این معجزاتیم. با چه مکانیزمی، با چه قانونی این همه چرخش منظم و هماهنگ، حرکت وضعی، حرکت انتقالی، تابش خورشید، زاویه تابش، تمام اونها که شب و روز رو ایجاد می کنند و ماه و خورشید که باعث شب و روز هستند. می فرماید این نشانه ها چهار مورد رو بیان فرمود، ولی بعد از اون فوراً زاویه عوض میکنه، میفرماد لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، شما هر چقدر از این نعمت های بزرگ رو شما ببینید ولی غرق اون نعمت نشید که اون نعمت رو تعظیم کنید، نعمت براتون عظمت و بزرگی داشته باشه. عظمت و بزرگی فقط برای خداست. واسجدوا لله الذي خلقهن، برای خدایی که این زیبایی ها رو آفریده شما برای اون سجده بکنید. و کلن هر نوع تقدیسی که انسان انجام میده، حالا ماه و خورشید داره مثال میزنه، هر چیزی، هر بزرگی که بزرگه، خدا اون بزرگ رو آفریده. هر چیزی که زیباست خدا اون زیبا رو آفریده. هر چیزی که نظر انسان رو جلب میکنه خدا آفریننده اونه. پس هیچی مقدس نیست. به جای مخلوق خالق اون مخلوق رو پرستش کنید، اون رو بزرگ بشمرید و براش سجده برید. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر واقعا شما خدا پرستید، ثروت پرست نیستید، قدرت پرست نیستید و هیچ چیزی در زندگی شما مقدس و معبود جز خدا وجود نداره، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. پس اگر تکبر ورزیدند اونها که نزد پروردگار تو هستند، شب و روز دارن الله رو تسبیح میگن و هرگز هم خسته نمیشن. بعد از این دعوت زیبا به سمت آفریننده تمام زیبایی ها، آفریننده تمام نعمت ها، بعد از این آیه میفرماید حالا اما مردمی که رو خودشون نمیذارن برای خدا سجده بکنن، یعنی نماز بخونن، یعنی خدا رو بپذیرن، همون ربون الله، تعهد بندگی برقرار کردن به پیشگاه الله و مندگار شدن با اون، کسانی که نمیپذیرن اینو و خودشون رو بالاتر حساب میکنن، میفرماید پس یه چیز رو بفهمید که اون کسایی که نزد پروردگارت هستند، فالذین عند ربک، منظور ملائکه هستند، ملائکه مقرب الهی، ملائکه با عظمت، با شکوه، ملائکه قدرتمند که جهان رو دارن مدیریت میکنن، مأموران کائناتن از جانب خدای کائنات، مأمورن تمام این شب و روز و ماه و خورشید و همین ها رو دارن مدیریت میکنن، خدا به آنها سپرده مأموریت همه چیز رو. این ملائکه مقرب میفرماید حتی خودشون شبانه روز در حال تسبیح خدایند و هرگز هم خسته نمیشن و هم لایسعمون، احساس ملالت و دلزدگی و خستگی بهشون دست نمیده. هیچ وقت میلیاردها سال هم گذشته هیچ وقت بیمیل نمیشن نسبت به پروردگارشون که شما با 60 سال عمر و 40 سال و 50 سال عمر خسته شدید، رفتید چسبیدید به دنیا، به شهرت و دیگه نماز و دوست ندارید، خسته شدید از این کارها. ملائکه هیچ وقت خسته نمیشند. یعنی خدا نیازی به شما نداره، خدا نیازی به ملائکه هم نداره. شما فکر نکنید که کار بزرگی دارید انجام میدید با نمازتون، ملائکه دارن انجام میدن خیلی بیشتر از شما. تازه ملائکه که اصلا نیازشون نسبت شما خیلی کمتره، ملائکه که نه عصبانی میشن که به بدترین شکل پاسخ بدن، دیگرها رو آزرده خاطر بکنن، دشمنی و کینه داشته باشن، ملائکه که این مشکلات هم ندارن، ملائکه که دنبال ثروت و قدرت و شهوت نیستن، دارن خدا رو بندگی میکنن. شما پس خیلی نیازتون بیشتره که خدا پرست باشید. اینو بفهمید، شمایی که انسانید و محاصره شدید در وسط اون نیازهای انسانی، اون هیجانات انسانی محاصره هستید و هر آن امکان داره کاری دست خودتون بدید، پس شما چرا یاد نمیگیرید از ملائکه مقرب و چرا رو خودتون نمیذارید و با این علم و سواد و مدرک و فناوری که دارید فکر میکنید دیگه از خدا بی نیازید و نیازی به نماز اینها ندارید؟ از ملائکه یاد بگیرید و تکبر را از خودتون دور بکنید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.